بسم الله الرحمن الرحیم. تعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. حضرت در رابطه با صفات متقین فرمایششون به اینجا رسید که اهل تقوا فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور. اهل تقوا در زلازل و سختی هایی که هر انسان عادی را متزلزل میکنه اینها وقورن، تزلزل به زندگی و شخصیت و روانشون وارد نمیشه، آرامششون رو حفظ میکنه. و فی المکاره صبور، در ناخوشی هایی که روحشون رو آزار میده اینا صبورند، که بحثش تا حد اون جلسه شد که اگه کسی افقهای بزرگی رو در زندگیش بتونه پیدا کنه، این آدم خیلی چیزی نیست براش این تخته، این سنگ هایی که در برکه شخصیتش بیفته. به قول مولوی میگه که شما در نظر بگیرید که گله که دارد میرد از دور، خب یه گردی هم هوا میکنه عموما، و عمومنم گرد چیز خوبی نیست برای چشم، خب تو چشم بره آدم اذیت میشه، ولی خود این گرد گله برای گرگه قوت هست. چرا؟ میدونه تو دل این گرد یه چیزی دیگه خوابیده است. چرا برای گرگ این گرد گله راحت هست؟ برای اینکه به یه چیزی بالاتر فکر میکنه. گرد گله توتیای چشم گرگ. چرا؟ چون رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. یه قاعده، اگه ما دیدیم که مشکلات دنیا زحمت میشه برامون، ویرانمون میکنه، برای اینکه برای زندگیمون خیلی افقهای کوچیکی رو انتخاب کرده. آدم‌هایی که همت‌های کوچک دارن اینا با کوچکترین مسئله از پا در میان. ولی شما می‌بینید که اگه کسی افق شخصیتش و مسئولیت اجتماعش خیلی بزرگه، می‌خواد یه انقلابی را بندازه در قرن بیستم که جهان رو بیدار کنه. به قولی دانشمند فرانسوی میگه انقلاب اسلامی، میشل فوکو، شنیدین دیگه، میشل فوکو میگه انقلاب اسلامی بنا دارد که باری را که ما غربی ها به پشت بشر گذاشتیم که کمرش رو داره میشکنه میخواه برداره. یه آدم غربی اینجوری میفهمه. خب بنیانگذار انقلاب بیشتر میفهمه داره چه کار میکنه. هنوزم ما نمیدونیم که امام چقدر حسابهایی با کرده، بلکه یه حادثه پیش میاد ببینیم امام حساب اینو کرده بود. حالا برای همین حالا بگن آقا تبعید، بگن پول گرفته است، یک تهمتهایی به امام زدن، یکی را جور کردن، بعد که امامو گرفتن زندان کردن، تبعید کردن، یکی را علکی جور کردن که تو فرودگاه مهرآباد گرفتن با دوتا ساک رو چمدان پول به نام جوجو، که این پول از جمال عبدالناصر گرفته است که بدهد به کی؟ بدهد به اینا که به نفع امام تزارک. خدا رحمتش کنه مرحوم طیب. طیبا که میدونی یه لختیه، چی میگن کشت و کشتار بکنه، چاق و کشه بازار سبز فروشای تهران بود. اینو ناخوناش هم کشیدن دیگه، میدونین که فقط بگو من از امام خمینی پول گرفت. هم خودش یه حرفی میزن عجیبه، مثلا همتونم شد به یادش افته. خودش میگه که تو زندان، خب میدونین که کشتندش، میگه که من خیلی تو عمرم جنایت کردم، خیلی هم فساد کردم، ولی حاضر نیستم برای ادامه عمرم یه چیزی بگم که دامن یه مجتهد آلوده کنم. وقت به جایی رسید که وقتی شهید شد، حوزه های علمیه براش عزاداری کرد. شوخی نیست نه، یه حرفه. خب امام تا همه اینا واسطه بود دیگه. امام یه طیب کشته می شد یعنی 5 بار امام کشته بشه. خودتون می دونین که، شما بخونین مطالعه بفرمان، وقتی که جناب آقای اکبر معرفت که یه پاشا توی جریان 15 خرداد از دست می ده. بعد امام که از زندان بعد از 15 خرداد آزاد می کنن در داوودیه، این آقا میره ملاقاتش، یه پام دیگه نداره دیگه، مدتیست امام چیز. اصلا امام تا وقتی از زندان اومدن بیرون جریان 15 خردادی که نمیدونستم، 14 خرداد امام گرفتن، 15 خرداد را افتاد، امام خبر نداشت، هیچی نمیدونستن چی شده. بعد این آقای معرفت هم هی به همه التماس که آقا نفهمه امام که خبری بوده، مثلا ما حالا بر خاطر امام این پامونه از دست دادیم. بلاخره لو میره، یعنی یه مرتبه بلاخره میفهمن که این آقا، خب در واقع میخواستن به امام رو یک بدن که ببین آقا اینم که پاشا از دست داده، داوودیه تا تهران کلی را بوده، سروزان که اصلا را پدر مردم در میرسته برن سر امام تا هم تهران. بعد میره که میخوام بگن آقا اینا که اینجور برای تو سطح میخوردن، حالا اینجور اومدن استقبال تو عمدن گذاشته بودن، زندان به اسم زندان نبود، امام که از زندان آزاد کردن یه جایی بردن که زندان بود اما زندان نبود، یعنی اولا یه خونه بود و حصر بود و اینقدر دور بود و جاده هم خاکی، یعنی جاده داوودی روز خاکی بود، اصلا به مصیبت اینقدر مردم میرن سر امام که امام رو یه برن که آقا ما هستیم و جریان 15 خرداد را. و وقتی امام میفهمن این مرد حسابی مثلا اینجوری پاشه از دست داره، دستش نمیدن رو چشماشون گریه میکنن، یعنی سخت بهشون میگذشته است که اینجوری اینا دارن از زحمت هن. اما بازم میبینیم وامیسن، یعنی این بیانصافی است که ما حواسمون پرت بشه که هر ضربه‌ای که به هر کس تو این انقلاب خورد امام بیشتر از اون احساس کرد. ولی این همه واسه چرا این همه واسطا؟ چون میدونه داره چه کار میکنه، هنو ما نمیدونیم چه کار شده است. این همه سختی رو تحمل کردن چرا؟ برای اینکه افقی که میشناسه، این افق خیلی بزرگه. رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. حاصل قضیه این که ما هممون از خودمون میپرسیم چی تو کنیم که اینجور بشیم؟ کی نمیخواد که در زلازل زندگی آرامش رو حفظ کنه؟ کی نمیخواد در ناخوشی ها، حالا این ناخوشی ها رو هنوز ما خوب بحث نکردیم، یعنی یه چیزی که بدتون میاد واقعا دلتون نمیخواد داشته باشید، بهتون رو اومد از، اما کی دلش نمیخواد صبور باشه تحمل کنه؟ کی دلش نمیخواد یک همنشینی مثل خلیفه دوم داشته باشه؟ که امیرالمومنین میفرماند ولش میکردی میداخته تو دره. میگم مثل شطوریه ولش بکن اونجا بوده بگیری میکنه لبسارش مخابره. تعبیرهای خیلی عجیبیست. ابن عباس یه جو کی دلش میخواد که اگه یه وقت یه همچین هم نشینی گیرش اومد، چون وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اون صبر و متانت رو داشته باشه، کی دلش نمی. استاد عزیزمون آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه میفرمودن این روایت که پیامبر میفرماند هیچ پیامبری راست من اذیت نشده است، ایشون میفرمودن به جهت این خلیفه دوم مردی علیکه حرف بزن که نبودن ایشون. فرمودن شاید هیچ اذیتی به اندازه اذیتی که یکی مثل خلیفه دوم همنشین یک کس بشه، این مرد الله اکبر اینقدر تحمل کنه. ما همینجا الحمدلله تو همین جلسه بود راجع به خطبه شیخ شقیه بحث شد، اگه از اون یادشون نره ببینن چی بوده از این آدم. ما گاهی تو تاکسی یه دو هزارومه یه همچی کسی نیم ساعت پهلمون باشه دلو میخواد در تا زیارتون بپریم ها بیفتیم بمیریم، بدتر یادمون میره که اینا کیه، یادمون میره. وقت شاید بگون چرا ما بعضا به اون زحمت نیستیم، برای اینکه خب خودمونم گاهی با اینا یخته هم شکلیم، تحملمون به این جهت گاهی امکان داره که خیلی فاصله نمبینیم روحی خود. خودم رو عرض میکنم، حالا شما حساب کنیم اون صفای ناب و عصمت کاملی که پیامبر دارن با این، وقت چی دلش نمیخواد که بتونه صبور باشه؟ خیلی سخت. پس همه دلمون میخوان، اما چرا پیامبر اینقدر میتونن تحمل کنن؟ برای اینکه میخوان اسلام نگهدارن. وقت میبینی سخت ترین چیز که همین است به تعبیر این استاد عارف بزرگ، میبینیم تحمل میشه، تحمل میشه، بالاخره تحمل شد. شوخی نیست. حالا اینا مثال است که عرض میکنم. بالاخره ما یک کلید میخوان که بتونیم این مسئله را برای خودمون حل کنیم. چه کار کنیم که سختی ها از پدرمون نیاد؟ بکشیم خودمون را اگه هدف هامون را بزرگ نگیریم حتما از پدرمون میشه. این اصطلاحی که ما اصفهانی ها خوبتر از بقیه شناختیم به نام این که میگون جود خون دیده، خب ما اصفهانی ها این جویباره را دیده. من بچه که بودم بیشتر این احساس میشد. اینا چون هدفشون پایینه واقعا کوچکترین مسئله از پدرشون میاد. یعنی تو همین اصفهان اگه بچهش دستش در میرفت انگار زندگی سیاه میشد برش. یعنی همین چیزی که شیعه درست عکسش، شیعه جوونش میره هیچیش نمیشه. چرا؟ چون افقش امام حسینه. حالا اون افقش چیه؟ موشدایان. کسی رو نداره؟ شارون. حالا موشدایان شاید شما نشناسیدش، احمد یه آدم گلدامایه، پیر مردا پیر زن ها میدونن ما ناکی بودن، یه آدم های سطحی پس پایین. پس سوال من هنوز باید انشاءالله به نتیجه برسه که میشه که ما اهدافمون سبک باشه و مشکلاتی که حتما تو هر زندگی یقینا هست و میاد اینا رو بتونیم تحمل کنیم؟ غیر ممکن است. ای کاش این بحث خوب برای عزیزان جا میفته. ما اینا رو رمز نجات میدونیم، نجاتی که همه این مصیبت رو میکشن، اما همه نجات پیدا نمیکن. شما ببینید کسی نیست که مصیبت نداشته باشه، ولی برای بعضی اصلا مصیبت نیست. گاهی دوستان مثلا یه نامه ای می نویسن، بنده نگاه میکنم میبینم این از یه زاویه اصلا مصیبت نیست که مثلا این همسایه هر وقت ما میریم خونه ما رو میپاد. اگه ما وضعمون خوب شه، مثلا حساب کنیم مثلا یکی چقدر اذیت داره میشه، اگه ما وضعمون خوب شه این پشت سر ما حرف میزنه که اینا ما الان چیکار کردن وضعشون خوب شه. اگه وضعمون بد شه خوشحال میشه آقای من این نامه این آقا رو که خوندم دیدم واقعا این داره جهنمه که میخواد بعدن یکی بره، این داره میره اما همه جهنمه. چرا؟ اصلا شما حساب کنید حواسش جمع اینه که همسایه مواظبش. حالا شما اگه فردا بفهمین همسایه مواظبتون خب باش وقتش هم میگه. حالا شما حساب کنید از هر روز صبح همسایه چشمش لادرست میگه کی شما میرین کی میان، خب باش حالا میفهمید که ما ساعت 8 میرین و ساعت 3 میان. حالا ما چی؟ ما 8 رفتیم سر کارمون 3 اومدیم، اون چی؟ از 8 تا 3 پشت در خونه واسده بود مثلا. اوکی چی؟ من باید حس بخورم یا اون خسته شد من که رفتم سر کارم اومد؟ برای این آقا تو نامه مثلا نوشته است که خب من دم این ها جهنم برای خودش درست کرد، جهنم هیچی. ببینید یه چیزی که اصلا چیز نیست، داره یه خونواده را از پا در میاره. و مثال حالا مثال های صریح تر نمیزنم چون میترسم شناخته بشن بعضا، ولی چرا اینجور شده؟ چرا یهو یکی اینجوری از هیچی از پا در میاد؟ و اینکه اصلا نیم دونه دی اومده دنیا چیکار؟ و کسی که نیادش بره برای چی اومده است تو دنیا؟ همه حواسش جمع چیه؟ که همسایه از لادر داره ما رو نگاه میکنه مثلا. حالا اگه آقا آن بزرگانی که رهته کرده اند که اصلا کاری به این کار نداشتن، بی ما چیه که کی داره چی کام که کی من میتونم از این مسئله به این کوچیکی راحت شم؟ وقتی که هدف من بیاد بالا. حالا این مثال خیلی جزئی بود، شما بگون هر مثالی میخواید بزنید. اگه انسان هدفش یادش باشه که آقا تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ما اومدیم تو این دنیا با ملائکه هم نشین بشیم، ما اومدیم تو این دنیا که دنیا رو زیر پامون بگذاریم، خب یه همچی حالتی دیگه ازن چی میتونه؟ کدوم مصیبتی، کدوم مشکلی، کدوم مریضی، کدوم فقری، چی میتونه معنا و شما رو از پا دراره؟ مشکل اینه که ما یادمون میره که برای چی اومدیم. این کلید قضیه است. من و شما باید روی این وقت بگذاریم. ما اگه اهدافمون بلند نشد، مصیبت‌هایی که حتما تو هر زندگی به طور طبیعی هست از پدرمون میاد و خیلی آره از پدر آورد. خیلی آره. وقتی ناخون میزنی اصلا این زندگی دیگه زندگی نیست. آشوب، آشفتگی، سر چی؟ سر هیچ. یه مثال واسه دیگه شما مصیبت‌ترین مصیبت‌ها رو در نظر بگیرید. بعد تصور کنید که این آدم اگه هدفش بندگی اصلا یادش باشه که ما اومدیم تو این دنیا بندگی کنیم، این مصیبت در این مصیبت چه کار با این میکنه؟ مثلا شما حساب کنید دختر جوانی با هزار امید رفته از خونه شوهرش، زن فهمیده‌ای بوده، ارزش داشت، حالا یه شوهر بی حیا بی مزه تریاکی هروئینی، همه زندگی این دختره هم داره میفروشه، خلاص شد به ظاهر دیگه خیلی زندگی بعدیه دیگه. آدم میگه وای حالا این دختره چیش میمونه؟ حالا اگه یادش باشد که اگه این تمرین کرده بوده است که ما بندگی اصله، حالا رفتیم خونه شوهرمون که بندگی کنیم، حالا یه آدم بی حیای بی خودی اومده است میخواد کنار زندگی ما، زندگی ما رو مختل کنه، نه ما بندگیمون رو ادامه میدیم، نشد با این زندگی میکنیم، برمیگردیم خونه بابامو، خونه بابامون هم که نشد میریم. بشر زیر این آسمون به اندازه ای که زنده است رزق داره. من نمیخوام تعبیرایی به کار برم که شأن آدم ها نیست، ولی شما حساب کنید یقینا راه تنفس برای بندگی زیر این آسمون برای این باز است. شرطش چیه؟ که این بپذیره که هیچی سخت نیست الا اینکه خدا نداشته باشه. گاهی 30 راه جلو آدمه اما آدم هیچ کدوم نمیره. چرا؟ برای اینکه بندگی را که گم کرده است، این راه ها دیگه برای این راه نیست. شما گاهی دین رودون نمیشه به طرف بگون خود این کارو بکن. چرا؟ چون این برای خودش یه کبر قائله. اما اگه یه خود بیاد کوتاه بیاد یواشه که ما بفهمیم که نه این بندگی براش اصله، خب میگم این کارو بکن. ما کسی را سراغ داریم که واقعا راه قشنگ براش بازه اما نمیرید. چرا؟ پیشنهاد ما شرطش نیست که این اصل براش بندگی خدا باشه. خب هنوز زوده، هنوز این نرسیده است به اینجا که این اصل بگیره. مثال بود از این مثالا. من مثالهایی که خودتون سراغ دارید میخوام مثال بزنم که میگون این دیگه بدترین زندگی است. من میخوام بگم دریچه نور خدا از این طریق به این میرسه. ما داریم کسانی که به ظاهر، مثلا خواهری را حساب کنین که به ظاهر همه مصیبتی که یه خواهر داشته باشه رو این داره، ولی عرض کردم شهود و شعورایی داره که بنده حسرتشو میخوره. خب حالا عکسش برادرم همینطور. این اگه حل بشه که اگر کسی اهداف عالیه حیات زمینیشو بشناسه، اصلا زمین دیگه مصیبت نداره. خب حالا اگه این رو شما با من انشاءالله بتونیم تو سازمانش وارد بشیم، حالا خیلی گوش بدید، اینجا اصل بحث اینجاست. دیگه دغدغه این که وای اگه اینجور بشه چی کار کنیم دیگه تو زندگی شما میام. و اگه این نیام شما راحت بندگی دیگه نمیتونید بکنید. التفات بفهم دوباره عرض میکنم، شما چی باعث میشه که اون انس با خدا که اساسی ترین مسئله، اصلا این استغفر الله ربی و توبه الیه رمزش توی این آخرشه. میگه خدایا من اومدم فقط به طرف تو، من تو رو میخوام و اتوبه الیه، خدایا همه چیز از من پاک کن و اتوبه الیه، من برگشتم به تو. چرا؟ چون تو همه حقیقتی که من میخوام. استغفار دو مرحله داره، یه مرحله نفی داره یه مرحله اثبات داره دیگه. خدایا همه را بگیر، استغفر الله، بگیر بگیر هر چی مانع ارتباط من است با خودت بگیر. چرا؟ من و اتوبو الی. خب عالی ترین چیز انس با خداست. حالا شما حساب کنید چی نمیذاره که این برا ما بمونه؟ یه چیزا. حالا اگه اون چیزا برا ما چیز نباشه چی نمیذاره؟ آبرومون تو شهر، نونمون، نمیدونم چی میدونم چی بگم اینا. حالا اگه اینا چیز نباشه اون که چیزت از دست میره. چیز چی بود؟ انس با حق، سرمایه مطلق است. فقط این سرمایه است. چی نمیذاره؟ مصیبت های خیالی. حالا اگه این مصیبت ها از مصیبت بودن بیان بیرون چی میشن؟ پس دیگه اونس میمونه، پس اون مقصد گم نمیشه. پس چی شد؟ به اسلام میگن که از یه جا شروع کن به همون جا ختم شد. اگر خدا مقصد شد و بندگی، این یک، هیچ مصیبتی رخ نمی نمایاند و دغدغه ما نمی شود. وقتی دغدغه ما نشد و قدرت انصراف ما را از حق نداشت، اون چه که میخواییم بهش میرسیم. ما چی میخواییم؟ بندگی خدا. خب اگه اینا بگیریم دیگه هیچی مشکل نیست، پس هیچی ذهن ما رو مشغول نمی کنه. پس وقتی هیچی ذهن ما رو مشغول نکرد، اون چه میخواییم و مشغولش میشیم، یعنی حق، یعنی هوال اول و ول آخر. اون که اول بود، چی اول بود؟ حق. چی رسید به ما؟ همون که آخر است. آخر شد هوال اول، آخر شد. پس دوباره بحثمون این میشه که رمز و راز این که مصیبت ها مصیبت نباشه این است که مقصد متعالی بشه. مقصد متعالی هم یعنی بندگی حق. حالا تو این فضای مقصدی که بندگی حق است دیگه هرچی میخواه بشه. اون جلسه عرض کردم، تکرار میکنم، عذر میخوام. السلام علیکم. که همه مصیبت دارن، بد و خوب نداره، جنس زندگی جنس امتحان است و فشار. فتنه یعنی فشار. لا یفتنو احسب الذین، میگه خدا میفرماید آیا فکر کردن اونایی که ما آوردنشون تو این دنیا فشارشون نمیدیم؟ لقد فتن الذین من قبلهم، حتما ما فشار میدیم به شما، باید ما فشار بدیم به بشریت. بر همین هم تو دعاوا میفرمان که نگود خدایا آزمایشم نکن، این محاله، بگون خدایا از آزمایشی که میکنی موفقم کن، درست درام. مگه میشه شما یه چیزی از خدا میخوان که نمیشه؟ خدایا آزمایشم نکن، خدایا زندگی ما به مشکلات ننداز. مگه میشه؟ مگه میشه نندازه؟ موفق اونا بودن که این مشکلات رو تونستن ازش بگذرن. چطوری میگذرن؟ رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ. روحیه ای که مقصدهای بزرگ را نگذرد از افق زندگیش خارج بشه، این روحیه هیچ وقت پدر نمیشه. و عکسش، عکسش شما زیاد دیدید، منم زیاد دیدید، که واقعا آدم تعجب میکنه با کوچکترین مسئله از پدر میاد. عرض کردم نه همین جا بود یا نه، این عجیب بود برای خود ما که این بنده خدا تو حسابی که میخواستن براش بکنن، یعنی یه شرکتی داشت یه کاری میکن، مثلا باید 400 هزار تومنش بدن، 300 هزار تومنش بدن، دیوونه شد، دیوونه دیوونه شد. یعنی چی شد که این از پدر اومد؟ یعنی براش مهم بود این مسئله، یادش رفته بود که خب همینه، همینه، یکی یه جوری بالاخره کلا سر یکی میذارن، یکی شبیخون بهش میزنن. مگه میشه که زندگی این سر نداشته باشه؟ تو چرا دیوونه شدی؟ برای که یادت رفت اصلا برای چی اومده بود تو این دنیا؟ افق بزرگ حیاتت گم شده بود. جمله ای که اون جلسه عرض کردم یه بار دیگه بخونیم. سختی ها و ناخوشی ها برای اهل تقوا نسیم حیات بخش است بر مزارع زندگیشان، تا تراوت بزرگی و هوشیاری به بار آورد. اگه پیامبر این همه ستم نخورده بودن، این همه هوشیار و بزرگی در شخصیتشون بود؟ اصلا خودتون بشه حساب کنید کی معلوم شد امام خیلی بزرگ است؟ وقتی 8 سال جنگ و این همه قدرتمندانه مدیریت کرد، نه روحیه شبا. عرض کردم یه بار دیگه، رفیق ما از طرفدار امام خدا رحمت کنه شهید کشانی، روحانی عزیزی بود، ایشون رفیق ما بود از مقلدین امام قبل از انقلاب، رفته بودن خونه آقای شریعت مداری، اون مجتهد مشهور، که بهش بگن آخه بابا اسلام داره از دست میره، بسان نصیحت و تذکرم. رژیم برای این که بگید مثلا ما با شریعت مداری هم مخالفیم و چهرش کنه، یه تیر دونشون هم اینا رو کش که بچه شهید بر میدونست اینا کی هم، هم هم شریعت مداری بگید نه خیلی آقا خونه آقا شریعت هره ما میکش. تا اینجا درست؟ منم در جریان بودم. بعدش آقای شریعت مداری خودش هم متاسفانه گیت شده بود، درست نفهمیده بود که نه اصلا طرفدارش نیستن، که همچی خودشا باخت که آقا من چرا، من جواب این چرا نمیتونم بدم، وای چرا همچی میکنه، چرا آقای خمینی همچی میکنه، داده بیده سر امام خمینی، یعنی همون خط که سالاک میخواستن بهش بدن. یعنی حتی براش این که 4 تا آدم کشته شدن که به ذم خودش بعضیا طرفدارشن تحملش نداشت، وقت چرا امام این همه تحمل داشت؟ عرضم اینجا سال کی امامو بزرگ کرد؟ حادثه های بزرگ، مصیبت های بزرگ، جنگ شوخی نبود. به قول عرضم میگن کسی که جاده های کوفته را بره که این چه بزرگی نیست، اون که قله های کش نشده را بره بزرگیش نشون داده میشه. باید مصیبت بیاد تو زندگی ما تا از نوع عکس العمل ما معلوم باشه که کی چه کار است. اینه که میگه مزرعه ای که اهل تقوا درش مصیبت بیاد، بزرگی های اینها در این مصیبت ها نمایان میشه. برای همینم خدا نفرمود که من بنده ای که دوست دارم به زحمت های بزرگ نمیندازم. سکونت و سکوت و متانت جلوه های بزرگی روح هند که فقط در سختی ها و ناملایمات به صحنه شخصیت انسان می آید. خب کسی که گوشه خونهشون نشسته شیفیشه آسبر، این دیگه از این توهین بزرگتر دادن. اولا به ما می گفتن، نصیحت به ما می کردن وقتی می خواستیم مثلا یک کاری بکنیم، می گفتن شیفیشه. اولا ما شیفیش بودیم، فرهنگ رضاخانی همینه، یعنی شما شیفیشید، تازه آسه برید، آسه بیان که گربه که شاخ نداره، فقط گربه شاخ نداره داره که گربه شاخت نزنه، یعنی یه همچی فرهنگی. تو این فرهنگ چی پیدا می شود؟ همون که گفتم اشرف افغان که اومده بود به اسپانیا گفته بود اینجا مثلا واسه یه ختم کشته بود دوره و واسه تو من بیا جرعت نمی کرد تا که از خط بذارد دیرون. فرهنگ اینجوری می شد که چی پیشه؟ حالا چی بزرگه؟ حالا عکسش بکنی، یه فرهنگی هم هست میاد میگه که چی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یه فرهنگه چه ساده نیست، یه فرهنگه میراسته به این که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، شاه رفتنیست بیدا سلنا پیدا شده است. انسانهایی که بدونن در یک نظام دینی منسجم، آنارشیست بازی بدست. آنارشیست بازی یعنی چه؟ همون کله پوکی. یعنی بگیم که نه دیگه آقا ما بدانیم اینیم چی میشه، نه اونا ما قبول ندیم. در یک نظام دینی منسجم، یعنی نظامی که خدا تعیین کرده است بر حکم دستور الهی وارد صحنه های خطر بشیم. خود الامرات من حیث کان، امیرالمومنین به فرزندش میگم بزن به گرداب و هرچی میخواه بشه. اما کدوم گرداب؟ گرداب وظیفه. این خیلی خطرناکه، گرداب وظیفه نباشه این همون آنارشیستی است و هر بلایی هم سر اسم تقصیر خودش است. ولی میفرماد که بزرگی هاتون در این که از سختی ها فرار نکنی پیدا میشه. عمده آن است که در سیر اهل تقوا قرار بگیری. اگه سیر اهل تقوا نباشه سختی هم از پا در میاره. تا سختی ها نقش واقعی خودشان را به بار بیاورند. وقتی حرف درست در میاد یا نه؟ داروی طبیب را باید با اعتماد برگرفت و نوشید. تمام این مشکلاتی که خدا برای اهل تقوا میاره داروی طبیب است، میخواد یه مرض ما را جبران کنه. روایت خیلی جالبی هست، حالا برای این که کمک بشه این بحث انشاءالله وسعتش خوب باشه. در روایت داریم که جبرائیل اومد خدمت حضرت، گفت که خدا هدیه به شما آورده است، شما یه سری هدیه از طرف خدا داری. بعد هدیه رو نگاه کن، فرمود شما را خدا یه روحیه داده است. تصبر و فزرا کما تصبر و فسرا، خدا یک نوری به شما داده است که شما در سختی ها و مشکلات این راحتی ها در آرامش. یعنی فرهنگ محمدی صلوات الله علیه، این خیلی کمک ماست. یعنی اگه رفتیم تو اردوگاه این دین شما هم همینطور میشید. ادامش و تصبر و تصبر و عطف خود روایت نیست و فلفاقته کما تصبر و فلقنا، یعنی یه روحیه به شما داده است که در فاقه در فقر اونچنان آرامی که در قنا. یه جا داریم که اصلا ما کاری میکنیم با تو که صبح که بلند میشی اصلا دلواپس این نیستی که امروز سخت میگذره یا آسون، اصلا کاری به این کار نداری. فوق سختی ها و آسانی ها زندگی میکنه انسان. چرا وقتی که افقش بزرگ شد؟ امام صادق یه روایت خیلی خوبی دارن، فرمود ان الغر هر على جميع احواله ان نوبته نائبته نائبته صبر لها. فرمود هر، اینو میگم که در جمیع احوال هر است. حالا وقت چطوری هر است آزاده؟ اگر مصیبتی بر اون بیاد صبر لها، آرامش دارن در مقابل اون مصیبت. و این تداکت علیه المصائب لم تکسره، اگر حمله کند به اون مصیبت ها اون رو نمیتونه بشکنه. بعد مثال میزنن میگن مثل یوسف علیه السلام. خیلی عجیبه، آدم چه جرمی آخه ما رو کردن تو چاه؟ آدم مفت مجانی فروخت، مفت مجانی تو آیه قرآن اینست که یوسف ارزون ثمن بخس، مفت مجانی فروخت. بعدم اونجا آدم اونجوری چه مصیبت پشت مصیبت. اما یه ذره روحیه حضرت ضعیف شد، چیزی شد. این روحیه مهم است. بلا انسان مؤمن رو کنترل می کند. به 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 این جمله، تا روحش به ورطه های هلاکت نیفت. یعنی شما چطوری کنترل بشید؟ خب حالا چون یه بحثی بعدی مفصل تر هست، من رو اینجا خیلی بحث نمی کنم، چون رخا و شکر رو میتونیم اونجا بیشتر بحث کنیم. ولی گاهی مصیبت ها باعث شد که بگم آی کجا داری میری، تا کجا؟ یعنی مثل اینه که کنترل میکنم آقا واسه همینجا، تا کجا داری میری؟ انسان مؤمن بلاها کنترلشونه که ای عجب تون داشتیم میرفتیم. انسان بیدین بلاها عزاش میشه که عجب چه خاکی به سرمون شد، حالا چه کار کنیم؟ یعنی مؤمن بلا رو کنترل میبینه که نه دیگه وظیفه هم نیست، اصلا نباید این را میرفتن، این مشکل پیش اومد پس وظیفه هم نیست. کافر مانع میبینه، حریصه که بره. قال علی علیه السلام اگر در مصائب صبر کنی منازل ابرار نصیبت میشود. چرا؟ همین ما بنا صبر کنیم نیست میشه. و اگر جزع کنی به آتش میرسی. این آخرین روایت تو این قسمت باشه، خیلی روایت خوبیه. قال ساده صبر در مصیبت ها نور و صفای باطنی مؤمن رو آشکار میکن. یعنی همه انسان های مؤمن یه نور باطنی دارن، این پنهانه، بالفعل نیومده است. میگه نیخت صبر کن، جزع نکن، چی میشه؟ چیزی نمیشه بابا، دنیا دست یک وجود بزرگیست، نیخت صبر کن. میگه یواش یواش اون مصیبت میره، اما یه نور در شخصیت تو تا ابد میمونه. امام میفرمان که صبر در مصیبت ها نور و صفای باطنی مؤمن رو آشکار میکنن و جزع ظلمت روح را نمایان میکنه. یعنی باعث شد که انسان سبکی یا پوچیش روشن بشه. ما عرض کردیم که امام سه تا صفت میگن در این رابطه، یعنی در این فراز سه تا صفت است. یک، فزلازله وقوع، اهل تقوا در اون چیزایی که تکان میده زندگی یارا در وقار و سکینن. و فی المکاره صبور، سومیش و فی الرخاء شکور. خیلی عالی است این سومیش. در آسانی شکورند، یعنی گاهی زندگی دیدن که درست عکسش میشه، آدم اصلا دست به هر چی میزنه طلا میشه. یعنی یارو دید که عجب مصیبتی شد، یارو گفت خدای فقیر بود بیچاره، خدای چیکار کنیم؟ گفت خب ما هم مثل همه که حالا که کشکش است، خب چرا ما نکشیم؟ گفت دید که یه سری علکی میگن ما جادوگریم و اینا کارشون میگیره، این هم گفت آقا ما جادوگر. گفت بعد یه مرتبه حالا تعبیرای قشنگ گفت، بالاخره انگشتری دختری پادشاه گفت، هم دیدن که این میگه جادوگر، اومدن رفتند. و بعد گفت حالا چه کار کنیم؟ گفت آقا والا ما غلط کردیم، ما هیچ کلاقی نبودیم که به این کارا برسیم. اینا دختره گفت ای راست میگه، کلاغه اومد برد انگشتر. گفتن نه بابا راست جادوگره. بعد هرچی من دست و پاشو گم میکرد داره یه سیمی گفت میگرفت کارش. خیلی هرچی علکی میگفت همون درست درمی. خدا حالا چی کار کنی؟ گفت چه میدونی یعنی خودمونه بزنیم به دیرونه کی تا دیگه دست سرم بردن میفهمن بیچاره میشه. خب سلطان رفته بود حمام دیگه جادوگر مخصوصا باش رفته بود حمام، گفت چیکار کنیم که بفهمن دیونه. گفت پا شعارو میگیری آب به دیونه دیونه میکشی از همون بیرون میگن دیونه. آقا رفت پا شعارو از تو همون کشی بیرون تاق همون بعد پا. حالا چیکار کنیم؟ این وقت دیگه میشه آدم قیافه میگیره چه نه ما ماشاءالله خیلی حالی بونست. این بیچاره متوجه بود چیز حالیش نیست اما میشون. به جان خودم تمام پولدارا قصه شون همینه، تمام این که ما مشکلات نداریم قصه مون همینه. فعلا میخوام تو مشکل نداشته باشی. قیافی که ما نباییم، ما خبری ما چه فرام. خودتون دیدی خیلی ها از شما زرنگتر، یادتون باشه دوره مثلا دبیرستان و نمیدونم مدرسه از ما زرنگتر بیشتر درس. بعضی از ما خیلی تنبلتر. من کسی را سراغ دارم که کلاس اول با من هم کلاس بود 3 سال خوند. 3 سال علت تو یکی از این میدونای اصفهان 3 تا مغازه سر میدون دارید. کلاس اول و 3 سال خوب دیگه هم درسته. خب نه قصه یه جایی دیگه بسته است. حضرت امیرالمومنین می فرمان آدم متقی می فهمد که تو این راحتی ها یکی دیگه همه کار است. نمیگن شکور. شکور یعنی این که یاد منعم نمیره. خیلی دلم میخواد رو این قسمت وقت بذاریم، کمک زیاد به زندگیمون میکنه. من از ترس این که مطلب از دستم بره یه یاد داشتایی کردم، تو یاد داشتام شرح میدم. پس معنی جمله که مشخص است که متقیان به بصیرتی رسیدن که و فرخائه، رخا یعنی آسودگی، درست عکس اون دوتا. شکورن، شکورن که معنیش اینه یعنی یادشون نمیره خدا را. متوجهن که این راحتی نمایش رحمانیت اوست تا راحت سیر بندگیشون رو ادامه بدن. اهل تقوا میگن خب خدا خواسته است اینجوری اینا بندگی کن. پس دیگه این هنوز پس این یاد خدا نمیشه. 2 متوجهن راحتی ها، خیلی دقت کنید، میدان تاخت و تازه هوس و آرزوهای دنیایی نیست. این مصیبت که اهل دنیا دارن اینجاست. یعنی اصلا اهل تقوا همین مسئلهشون رو حل کرده است که آقا این راحتی میدان تاخت و تازه هوس و آرزوها نیست. درست مردم دنیا عکسشن بیچارا. خدا یه شرایطی فراهم کرده است که این پول خوب دستش میاد. یهو میبینید فکر میکنه که این پولا مالشه، شروع میکنه پوز دادن و هی گنده کردن خودش اینا. بدبخت شد. این بهترین بصیرت است که اهل تقوا نصیبشون میشه که میفهمن در راحتی ها تاخت و تازه هوس و شهوت و این چیزا را پیشه نکنن. ولذا دقت کن به بعدیش، شما یکی را سراغ دارین که همچه که خیلی تاخت و تاز کرد، یعنی افتاد تو این رخا، بعدش این رخا را میگیرن. یادم مثالا اینا مثاله، یه زمانی خیلی ها حساب کرده بودن برای بچه هاشون بچه هاشون راجع به این تخت فولاد اصفهان که خب نه حساب تایفه های اینجا میچریدن از این تخت فولاد دیگه. حالا مثال از زمینش و سنگا و اینا که رو تخت به قبر میداختن حساب کرد، یهو روشون اجره کردن تخت فولاد از اینجا رفت. تایفه ها ورشکستن اونجا هم که دیگه امکانات نبود، یعنی تخت فولاد شخصی بود، اینا به سن ما حالا جوونه فقط بدونن شخصی بود، اکثرا تکیه ها سخت شخصی رو قبل تکی میفروختن، یه قبل بود، یه چیزای این اتاقا بود، اینا که هم یه دنیایی داشتن، خیلی ها اینجا زندگی های گنده گنده داشتن. آقا روشون رو از رکن خلاص شد. این قصه همه پول داره
روشون رو از زمان میکنم تموش. خب این جمله رو حالا از این زاویه نگاه کنید. ولذا شکست بعد از راحتی که عموماً اهل دنیا را احاطه میکند برای اینا چیزی نمیشه. اینا از اول این رخا رو یه شرایطی برای بندگی خدا میدونستن. خب تا همون رخا ریخت و پاش داشتن دو حیف و میل یا بندگی؟ بندگی. ولی اصلا اینا رو نمیلرزونه، چیزی نمیشه، اینا چیزیشون نشده است تو طول تاریخ. اونایی که راحتی ها و ثروت ها شکرشون رو ازشون نگرفته، اینا اصلا متزلزل نشدن. آقا آبرومون رفت، بیچاره شدیم، خودکشی خودکشی. گفتم برادون یکی از این نمایندگی های رنو برا من گفتن، نه رنو نه پرای، 4-5 سال پیش میدونیم که خودشا کش، روزی 400,000 تومن در اومدش، روزی 400,000 تومن طبق نظر خودشون میگم، 400,000 تومن 7-8 سال پیش. بعدم روز عید نوروز خودشو کش، رفت خودشو دارس. چرا؟ سر این که توی یه معامله شکست خورده بود، تحمل یه شکست. خب حالا دوباره از اول چرا اینقدر ریختاپاش کردی که روز 400,000 تومن کمت باشد که بخواید بیشتر گیر بیاری، یه یکی دیگه از تو زرنگتر همه را چاپید. چرا اینجوره؟ قصه دنیا اینه. حالا به نظر شما اگه ایشون یادش بود که این یه فرصت است تا بندگی کنه، اولا که مواظب بود درسانی به اینجا نمیرسی. پس ما رو این خیلی حرف داریم که خطر از اینجا وارد زندگی افراد میشه که امکاناتی که خدا در زندگی در اختیارشون میذاره رو میدان هوس و شهوت خودشون میکنن. این بعد وقتشونه. اهل تقوا عکسشه. این روایت خیلی حالا قشنگ میشه. ان اهل دنیا لا یشکرون عند الرخا ولا یصبرون عند الولا. کسی که اهل دنیا شد، هدفش دنیا شد، این در موقع در رخا و راحتی شکر سرش نمیشه که اینا مال خدا، و در مصیبت هم بلا همچی میگیردش که اصلا مقاومت و صبر و پایداری و اینا نمیفهمه از پا در میاد، چون رابطه نعمت را با منعم قطع کردن. اهل شکر رابطه نعمت را با منعم قطع نمی کن. وقتی بیا میگه خدا داد، وقتی نیاد میگه خدا نخواست بده. خیلی به این جمله که میخوام بگم، نعمت ها و راحتی ها مانع رابطه مستقیم بین اهل تقوا و خدایشان نمی شود. اون چه که خیلی من و شما نیاز داریم رابطه مستقیم است که خدا تو مال منی، منم مال تو. هم به قول اون آقا گفته بود رابطه من تو، من تو، نه من او، من او منه، او او نیست، نه خدا جلو منه. یه وقت از میگه این فرشا رابطه من و فرشا اون داده است، این بده عکسش، خدای تو اون فرشا را دادی، نه این فرشا اون داده است. این خطرناکه که هیچ آدم عادی، همه این پول دارا هم میان خدا دادم، اما خدا پشت سره، چی جلوشونه؟ کارخونه‌ش. اهل تقوا درست عکسش، یعنی در رابطه مستقیم با خداست و هیچ نعمتی و امکاناتی این رابطه رو نمیگیره. چون جز رابطه بین خود و خدایشان هر چیزی بی اهمیت هست. بزرگترین سرمایه ما رابطه ماست و خدا. حالا اهل تقوا که یک امتحان سختیست، امتحان در رفاه بودن، اینا را از رابطه مستقیم بین خودش و خدا نمیگیره، چون برای متقیان هیچ چیز منفک از خدا نیست. چه بلا چه راحتی. دوباره به جمله دقت کنید، میفرماد که اهل تقوا در رخا شکورند، و فرخائه شکور. شکور یعنی چی آقا؟ یعنی در نعمت منعمان بودن. چی توی شده که اینا این مسئله برشون حله؟ برای اینکه مستقیم ترین چیز رابطهشون است با خدا. پس کلید این مسئله هم به حمدالله پیدا میشه که ما نباید بذاریم رابطه مستقیم بین ما و خدا رو امکانات و نعمتهای خدا دادی به رابطه غیر مستقیم تبدیل کنیم. الان شما حساب کنید یه سر مهمی اومد خونتون، از آسمون برای شما یه گونی طلا فرستاد. خب حالا میذاریمش کجا؟ میذاریمش تو صندوق خونه، نمیذاریم که جلومون رو نگاش کن. جلوی ما فقط خدا میگم یه گونی طلا بی جام نایمدی برفرس، خوبم شد که اومدی، اما تو صندوق خونه رابطه. خدایا من تو رو نمیدم گونیه رو بگیرم. بعضی هم بیچارا عکسش میگن زنده باد خدا که این گونیه آورد، یعنی گونی میاد جلو شد. این رابطه من تو اگه برد آدم بدبخت میشه. رابطه مستقیم که بین ما و خدا هست. خب حالا این مقدمات باشه. نکته بسیار خوبی را بعد حضرت میگن که اهل تقوا اونچنان اوج میگیرن با این چیزایی که آزاد شدن که دیگه اصلا دشمن براشون دشمن دیگه نیست، هیچ کس نمیتونه دشمن اینا بشه. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که بر قلب پیامبر نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسعودینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و عرضی مسعون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.